بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، انشاءالله بنا داریم از این جلسه سلسله جلساتی را در موضوعات مربوط به عرفان نظری خدمت بزرگواران عرض بکنیم. عمده مباحث ما درباره انسان کامل خواهد بود، ولیکن یه سری مباحث مقدماتی که در واقع زمینه را برای فهم نظریه انسان کامل در عرفان نظری بیشتر فراهم میکنه، اینها را هم به صورت اجمالی و مختصر و مفید توضیح خواهیم داد. بعد وارد مباحث و احکام مربوط به انسان کامل خواهیم شد. آنگونه که مستحضر هستید، در عرفان نظری مجموعه مباحث به دو دسته کلی مباحث مربوط به ذات خدا و صفات خدا و همچنین مباحث مربوط به فعل خدا تقسیم میشه. یعنی محور اول مسائل عرفان نظری را ذات و صفات خدا تشکیل میدهد، محور دوم مسائل عرفان نظری را فعل خدا که همون انسان کامل، نفس رحمانی یا تجلی خلقی هست تشکیل میده. هر کدوم از این دو محور احکام و مسائل خاص خودشون رو دارند که باید جداگانه مورد بحث قرار بگیرن. اگر بخوایم یک دورنمای کلی از بحث مراتب هستی در عرفان نظری ارائه بدیم تا مقدمه ای باشد برای تفصیل احکام مربوط به انسان کامل، این گونه خواهیم گفت. مراتب هستی در عرفان نظری از بالا به پایین اگر مطرح بشود، اولین مرتبه مرتبه ذات یا اصطلاحاً مقام ذات هست. مرتبه دوم عالم اسما و صفات یا عالم اله هست که خود این عالم اله به دو مرتبه تعین اول و تعین ثانی تقسیم میشه. مرتبه سوم عالم خلق هست، یعنی همین عالمی که تجلی فعلی خداوند متعال و به سه بخش کلی عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده تقسیم میشه. و مرتبه بعدی مرتبه انسان کامل هست و نفس رحمانی. حالا بعدا توضیح خواهیم داد که این انسان کامل رو اگر ما در قوس نزول در نظر بگیریم تعبیر به نفس رحمانی می شود که میشه اولین صادر از خداوند متعال. اسامی دیگری دارد مانند وجود منبسط و امثال اینها که مفصل بعداً بهش خواهیم پرداخت. اگر همین را ما در قوس صعود در نظر بگیریم، یعنی همین انسانی که پا به عرصه عالم طبیعت گذاشته و مراتب کمال را یکی پس از دیگری میپیماید و به عالی ترین درجه کمال و اعلی درجه کمال که رسیدن به تعین اول هست در اصطلاح عرفا میرسد، اونجا گفته میشه انسان کامل. دقت میکنید؟ یعنی انسان کامل را گاهی در قوس نزول در نظر میگیرن، میگن انسان کامل در قوس نزول که میشه همون صادر نخست، وجود منبسط یا نفس رحمانی، و گاهی مراد از انسان کامل، انسان کامل در قوس صعود هست که همین انسان‌های معمولی هستند که مراتب عرفان و معرفت را می‌پیمایند و به درجات عالیه می‌رسند که تا مرتبه تعین اول اینها می‌تونن برسند و قدم بردارند و بالاتر از او که مرتبه ذات است، در واقع مشهود هیچ عارف و معقول هیچ فیلسوفی قرار نخواهد گرفت. حالا بعداً مفصل اینها را توضیح خواهیم داد. خب اگر بخوایم این مراتب هستی را که یکی مرتبه ذات یا مقام ذات هست، دیگری عالم اله یا عالم صفات اسما هست، سومی عالم خلق است که در اون عالم خلق بحث انسان کامل و نفس رحمانی مطرح خواهد شد، اگر بخوایم اینها را مختصر و مفید توضیح بدیم، برای چه؟ برای اینکه ارتباط منطقی اینها را با یکدیگر بدانیم، از مقام ذات شروع خواهیم کرد. خب مقام ذات یا مرتبه ذات در عرفان نظری با اسامی گوناگونی ازش یاد میشه. مثلا ذات مطلق به اطلاق مقسمی میگن، حالا توضیح خواهم داد. مقام بی مقامی هم میگن، غیب الهویه میگن، غیب الغیوب میگویند، غیب مطلق میگن هوه، ضمیر غایب هوه رو معمولا میفرمایند که به مقام ذات اشاره دارد، آنگونه که امام خمینی رحمت الله علیه در کتابهای عرفانیشون از قول استاد خودشون آیت الله شاهابادی نقل میکنند که ایشون میفرمودند که این هوه مثلا در سوره توحید قل هو الله احد، این هوه اشاره دارد به همون ذات غیب الغیوب که حالا در موردش توضیح خواهیم داد. کنز مخفی گفته میشود، کنز عربی گنج است، گنج مخفی یا گنج نهان. غیب مکنون گفته میشود، غیب مسون گفته میشود، حضرت اطلاق گفته میشود و بعضا ویژگی های مانند لا اسم و لا رسم له هم در مورد مرتبه و مقام ذات گفته می شود. هر کدوم از این عناوین یک بار معنایی خاصی دارد، ولی همه اینها به یک مصداق که همون مقام ذات و مرتبه ذات باشد اشاره دارند. حالا مهمترین احکام مقام ذات چیه؟ اینها رو باید توضیح بدیم تا خوب بتونیم این مقام ذات و مرتبه ذات را در عرفان بشناسیم. یکی از مهمترین ویژگی‌های مقام ذات اینه که گفته میشه مقام ذات مقام بی‌مقامی است. یعنی چی این حرف؟ ببینید، مقام یا مرتبه وقتی در مورد موجودات هستی غیر از خدا به کار میره، مثلا میگیم عقل اول یک مقام وجودی یا مرتبه وجودی دارد، عقل دوم یک مقام و مرتبه وجودی، مجردات مثالی یه مرتبه و مقام وجودی، موجودات مادی هم برای خودشون مقامات و مراتب وجودی دارن، درسته؟ شما وقتی اصطلاح مقام و مرتبه را در مورد غیر خداوند متعال به کار میبرید، مستحضر هستید که این اصطلاح مقام و مرتبه در مقابل دیگر مقامات و مراتب هستی مطرح میشه. بله، دیگر مقام، مثلا شما میگید آقا مرتبه عقل اول. خب کی میگی مرتبه عقل اول؟ وقتی که این عقل اول را در مقایسه با دیگر مقامات و مراتب مانند عقل دوم و عقل سوم در نظر میگیرید. اگر این مقایسه تطبیقی میان عقل اول و عقل دوم و سوم و دیگر عقول این صورت نمیگرفت، شما از عقل اول تعبیر نمیکردید به مرتبه عقل اول یا مقام عقل اول، درسته؟ لذا گفته میشه اصطلاح مقام وقتی در مورد موجودات غیر خدا، موجوداتی که غیر خدا هستند به کار می رود، در واقع نشان از قید و محدودیت دارد. عقل اول می گوییم چرا خارج کنیم یا چه چیزی را خارج کنیم، عقل دوم و سوم و چهارم و پنجم و دیگر موجودات را. پس معلوم میشه عقل اول یک مقام و مرتبه‌ای دارد و موجودات دیگر مقامات و مراتب دیگری دارند، و از همینجا این نتیجه به دست میاد که عقل اول و دیگر موجودات مقام و مرتبهشان محدود است، مقید به یک حد و اندازه خاصی است، درسته؟ خب حالا آیا مقام به این معنا را که ملازمه با حد و نقصان و محدودیت است میتونیم در مورد ذات خدا به کار ببریم؟ قطعا خیر. چرا خیر؟ چون روشن ذات خداوند متعال در عرفان به اصطلاح مطلق است، اون هم از نوع اطلاق مقسمی، که حالا ویژگی بعدی همینو توضیح خواهم داد. ذات خدا مطلق است و مقید به هیچ حد و اندازه‌ای نیست، محدود نیست، مطلق است و نامتناهی است. خب اگر ذات خدا مطلق باشه، آن هم مطلق به اطلاق مقسمی، یعنی هیچ قید و حدی ندارد، وقتی هیچ قید و حد نداشت دیگه مقام برای خدا، اون هم به معنایی که در مورد دیگر موجودات مطرح میشه، نمیشود به کار برد. یعنی اصطلاح مقام یا مرتبه به این معنا نمیشه به کار برد. بله، حالا ممکنه کسی بگه نه، منظور من از اون مقام همون مقام و مرتبه مطلقی است که از اطلاق مقسمی برخوردار است. اگر کسی این رو بگه، میگیم ایرادی ندارد، ما که با هم نمیخوایم دعوای لفظی بکنیم، ولیکن معمولا مقام را وقتی در مورد موجودات به کار میبرن در برابر مقامات دیگر هست که نشان از حد و محدودیت اون موجودات دارد، ولی چون ذات خداوند متعال محدود نیست و مطلق است، لذا مقام به این معنا ندارد. از این جهت برخی گفتن مقام ذات مقام بی‌مقامی است، یعنی مقامی است، مرتبه‌ای است که محدود به چتی نیست. ویژگی دومی که الان کلید واژه‌شو گفتم اینه که ذات حق از اطلاق مقسمی برخوردار است. بله، ذات حق اطلاق مقسمی ده. اینو من با یه مثال ساده براتون توضیح بدم. ببینید، در عرفان وجود را یا بفرمایید هستی را، حالا هرچی، به تقسیم میکنن به سه قسم، شبیه آنچه که در فلسفه ما درباره ماهیت میگیم. یادتون هست میگفتن که ماهیت که یک لاب شرط مقسمی است تقسیم میشود به ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا و ماهیت لاب شرط. بله، ماهیت لاب شرط مقسمی را که مقسم واقع شده تقسیم میکردند به ماهیت به شرط شی که بهش میگفتن ماهیت مخلوطه، ماهی و ماهیت به شرط لا که بهش میگفتن ماهیت مجرده، و ماهیت لا به شرط که بهش میگفتن ماهیت مطلقه. اینجا همون بحث رو شما در مورد وجود مطرح بکنید. در عرفان وجود یا لا به شرط مقسمی است، اعتبار میشه به صورت لا به شرط مقسمی، یا به صورت به شرط شی وجود رو اعتبار میکنیم، یا به صورت به شرط لا، یا به صورت لا به شرط قسمی. حالا فرقش چیه؟ وقتی میگید وجود به شرط شی، مثلا منظورتون وجود به شرط ممکن الوجود بودن است، یعنی وجودهای امکانی. بله، وقتی میگی وجود به شرط لا، معمولا در عرفان منظور همون وجود منبسط یا صادر اول است که در همه مراتب دیگر حضور دارد و در این حال محدود به هیچ مرتبه ای نیست، یعنی همون انسان کامل، حقیقت محمدیه، صادر اول، وجود منبسط، اسامی گوناگونی دارد. اینو بگم به شرط. وقتی گفته میشه، البته بعضی ها اینجوری معنی میکنن، های دقت رو داشته باشین، برخی وجود به شرط لا اینجوری، ولیکن در نگاه عمیق و دقیق وجود به شرط لا میشه همون وجودها با یه وصف عدمی، یعنی وجود بدون اینکه واجب باشد، مثلا یعنی بدون وصف وجود. آنچه که اصح هست در دیدگاه ها اینه که ما وجود لا به شرط قسمی را برابر با وجود منبسط بدانیم، همین که الان توضیح دادم، یعنی صادر نخست را وجود لا به شرط قسمی بدانیم. حالا چرا لا به شرط قسمی؟ لا به شرط چی بود؟ لا به شرط یعنی این که شما نه حالت شرط شی را باهاش لحاظ بکنید، نه شرط لا را. ولی مثلا مثال ساده میزنم، یکی میگه آقا نماز بخوان به شرط این که واجب باشد، این میشه نماز به شرط شی، نماز به شرطی که نماز واجب بخوانی بخوان. یکی میگه نماز بخوان به شرط اینکه واجب نباشد، یعنی مثلا مستحب باشد، این میشه نماز به شرط لا. یکی هم برمیگرده میگه آقا نماز بخوان، چه کار داری که واجب باشد یا مستحب؟ یعنی نماز و مایی بخوان، یه نمازی بخوان، کار با وجوب استحبابش بله نداشته باش، یعنی نه به شرط شیعش را لحاظ کن، نه به شرط لایش را. اینو میگن لا به شرط قسمی. دقت میکنید؟ اینو بهش میگن لا به شرط. حالا وجود منبسط که صادر اول است و در عرفان ازش به وجود منبسط و نفس و رحمانی و حقیقت محمدیه و امثال اینها تعبیر می شود، این وجود رو میگن وجود لا به شرط قسمی است. چرا؟ چون مطلقه، مقید به اطلاق است، یعنی وجودی است که در همه مراتب مادون، یعنی ممکن الوجودها، این ظهور و حضور و بروز دارد، یعنی با همه مراتب. اصلا بفرمایید دیگر موجودات هستی از تعینات و تجلیات انسان کاملن، از تعینات و تجلیات وجود منبسط هستن، تو عرفان گفته میشه. پس اطلاق در اینجا به چه معناست؟ اطلاق به معنای سریان وجودی است، یعنی این وجود منبسط که همون صادر نخست باشد، همون انسان حقیقت، انسان کامل باشد، این جریان دارد در مراتب مادون امکانی و با این جریان و تجلی خودش موجودات دیگر را پدید آورده. خودش تجلی خداست، ولی این به اذن الله و با واسطه خدا در واقع تجلی کرده و موجودات دیگر را پدید آورده. یعنی خدا تجلی کرده است حقیقت انسان کامل را و حقیقت انسان کامل تجلی کرده است موجودات امکانی را، و برای همینه که بهش میگن وجود منبسط. منبسط یعنی چی؟ یعنی انبسط علا حیاکل الموجودات، یعنی وجودی است که انبساط پیدا کرده، گسترش پیدا کرده در همه موجودات امکانی، و همه موجودات امکانی از تعینات و تجلیات این وجود منبسطن. حالا اینجا این وجود منبسط که خودش مخلوق خداست، این مقید به قید اطلاقه، در مورد مقام ذات میگن این قید اطلاق را هم ندارد. بله؟ این قید اطلاق را هم ندارد. یعنی چی؟ من با یه مثال ساده تو ادبیات عرب براتون این رو توضیح میدم. ببینید، شما در ادبیات عرب میایید مطلق مفعول را تقسیم میکنید به 5 قسم. میگید مفعول، مطلق مفعول تقسیم میشه به مفعول به، مفعول فی، مفعول له، مفعول بفرمایید فی گفتم، مفعول به و مفعول له و مفعول مطلق و مفعول مطلق. یعنی مطلق مفعول را تقسیم میکنید به مفعول فی، مفعول له و مفعول به و مفعول مطلق. بله؟ و مفعول چی؟ مطلق. خب اونجایی که میگی مفعول مطلق، قید اطلاق خودش در واقع چسبیده به مفعول، یعنی مفعول مقید به قید اطلاق است. مفعول مطلق یعنی چی؟ مفعول مطلق یعنی مفعولی که نه مفعول به، نه فیه، نه لهه، نه مفعول به است، نه مفعول فیه است، نه مفعول له. حالا مقسم چی؟ مقسم مطلق مفعول است، نه مفعول مطلق. مفعول مطلق یکی از اقسام مطلق مفعول است. وقتی مطلق رو قبل مفعول میگی میشه مقسم، یعنی مطلق مفعول را تقسیم کرده اید به 1. مفعول مطلق، 2. مفعول به، 3. مفعول فیه، 4. مفعول له. بله؟ درسته؟ یعنی مقسم شما از قید اطلاق هم بری است، یعنی مقید به قید اطلاق هم نیست. چون شما نمیگید مفعول مطلق رو تقسیم کردم، که شما میگید مطلق مفعول را تقسیم کردم به مفعول مطلق و مفعول به و مفعول فیه و مفعول له. بله؟ اینطوری میگید دیگه. لذا گفته میشه که مقسم در چنین مواردی مطلق لحاظ شده حتی از قید اطلاق، یعنی مقید به قید اطلاق هم نیست. در اینجا هم ذات خدا مطلق وجود است، نه وجود مطلق. اگر بگی ذات خدا وجود مطلق است، یعنی ذات خدا را مقید کردی به اطلاق. این میشه اون انسان کامل، خدا نمیشه که. وجود مطلق که بگی یعنی وجودی که مقید به قید اطلاق است و سریان دارد بر دیگر موجودات. ولی ذات خدا مطلق وجوده، یعنی این قید اطلاق را هم ندارد. لذا سریان و احاطه ذات خدا شامل همه موجودات هستی من جمله خود وجود منبسط میشه. یعنی خداوند متعال هم احاطه وجودی بر وجود منبسط دارد و هم احاطه وجودی بر تعینات و تجلیات وجود منبسط که میشن همین موجودات امکانی. لذا گفته میشود که ذات خدا مطلق به اطلاق مقسمی است، یعنی از قید اطلاق هم بری است، برخلاف وجود منبسط یا حقیقت انسان کامل که مطلق به اطلاق مقسمی نیست، بلکه مطلق به اطلاق قسمی است، یعنی مقید به قید اطلاق است. تقریبا شبیه رابطه مطلق مفعول و مفعول مطلق. مطلق مفعول مقسم واقع شده، مفعول مطلق یکی از اقسام مطلق مفعول است. مطلق مفعول مقید به هیچ قیدی نیست، حتی قید اطلاق، ولی مفعول مطلق مقید به قید اطلاق است، اگرچه مقید به قید به و فیه و له و مانند اینها نیست. خب این رو گفتم، دقیق‌تر توضیح دادم برای چی، چون هم در بحث ذات مطرح میشه این بحث اطلاق مقسمی و قسمی، هم در بحث انسان کامل مطرح میشود انسان. پس اگر گفتن آقا ذات و انسان کامل مطلق است یا مقید، چی میگید؟ میگید هر دو مطلقند، با این تفاوت که انسان کامل مطلق است به این صورت که مقید به قید اطلاقه، یعنی مطلق است نسبت به اون قید به شرط شی و به شرط لا. ولی ذات خدا مطلق است به این معنا که از هر قیدی در واقع رهاست، مطلق یعنی رها، حتی از قید اطلاق. بله، شبیه آنچه که در مطلق مفعول و مفعول مطلق گفته شد. این هم یک مطلب دیگری که لازم هست، مرتبط هم به مرتبه مقام ذات و هم به مبحث انسان کامل، در هر دو جا مطرح می شود. نکته دیگری که از در واقع ادامه، یعنی حکم دیگری که در مورد مقام ذات گفته میشه و یه جورایی نتیجه همین توضیح بود که خدمتتون عرض کردم، اینه که مقام ذات لا اسم له ولا رسم له، اسم و رسم ندارد. یعنی چی آقا؟ خب اول باید معنای اسم رو شما بدانید. اسم عرفانی رو کجا میگن؟ میگن آقا مقام ذات چون مطلق است از هر قیدی حتی قید اطلاق، لذا میگن مقام ذات تعین ندارد. یعنی چی تعین ندارد؟ تعین در عرفان در برابر اطلاق گفته میشه. بله، تعین در برابر چی گفته میشه؟ اطلاق. مطلق است یعنی بدون قید و محدودیته. تعین دارد یعنی یه قیدی شما لحاظ کرد. یه مثال ساده بزنم که خیلی پیچیده نشه. ببینید، شما جنس و فصل رو در نظر بگیرید. مثلا حیوان جنس است، ناطق فصله. اگر شما جنس را به تنهایی در نظر بگیرید، یعنی حیوان را، میگن آقا این حیوان مطلق است. بله، مطلق. تا زمانی که حیوان مطلقه، همه انواع حیوان در سایه این حیوان در واقع جای گرفته اند. یعنی حیوان مطلق است، با اطلاق خودش شامل همه انواع خودش میشه. یعنی وقتی میگی حیوان، هم حیوان ناطق را که انسان شامل میشه، هم حیوان ساحل را که اسب شامل میشه، هم حیوان ناهق را که الاغ است شامل میشد، و هم حیوانات دیگر را. بله، چون اطلاق داره دیگه، دایره شمول شامل همه میشه، وسیع شمولش. ولی اگر آمدی حیوان رو مقید کردی، بله، گفتی حیوان ناطق، وقتی این حیوان قید خورد، اینجا دیگه نمیگن حیوان مطلقه، میگن حیوان مقید شد. یعنی مطلقی بود که یه قید ناطق بهش چسبید، شد مقید. وقتی مطلق مقید میشه، اون مقید رو میگن تعین مطلق. دقت کنید، اینو بهش میگن یعنی اگر اطلاق یک مفهوم یا وجود مطلق قید بخورد، یعنی آن مفهوم یا وجود تعین پیدا کرده است. این تعین خیلی مهمه در عرفان ها. لذا در اینجا هم گفته میشه که ذات خدا مطلق است. وقتی شما ذات خدا را به همراه یک صفت در نظر میگیرید، مثلا میگی ذات خدا از آن جهت که عالم است. بله، ذات خدا از آن جهت که عالم است، یعنی کنار ذات یه صفت علم رو هم در نظر میگیرید، اینجا گفته میشه که این تعین پیدا کرد. ذات خدا تعین پیدا کرد. چه تعینی؟ تعین علمی. علم داره دیگه، علم و صفت علم رو آوردی گذاشتی کنار ذات. دیگه وقتی صفت علم رو میچسبونی به ذات، میگی ذات عالم، اینجا دیگه اون مقام ذاتی که اطلاق داشت نیست، بلکه اینجا مقام ذات به همراه یک صفتی به نام علم لحاظ شد. اگر مقام ذات که اطلاق دارد به همراه یک صفت لحاظ بشه، اینو بهش میگن تعین. بله، میگن ذات متعین شد به صفت علم. بفرمایید متعین شد به صفت قدرت، متعین شد به صفت چی؟ حیات و مانند اینها. پس تعین فرمولش چیه؟ ذات به اضافه صفت. ذات به اضافه صفت مساویس با تعین. بله؟ پس هم دقت داشته باشین. خب وقتی میگیم مقام ذات لا اسم لهو، اسم یعنی همون تعین. بله؟ یعنی آقا مقام ذات چون مطلق است، تعینی ندارد. صفات خدا در مرتبه ذات او به نحو اندماجی جمعند. یعنی چی اندماجی؟ این اصطلاحات عرفانی باید یاد بگیرید اینا را. اندماجی یعنی به صورت متمایز و تفصیلی ظهور پیدا نکردن، به صورت اجمالی جمعند. بله، مثلا بخوام مثال بزنم برای فهم اینها، بهترین مثال رابطه نفس و صفات نفسه. این شما یک مثلا چیز رو یاد میگیرید، یک علمی بر علم شما افسوده میشه، مثلا جدول ضرب را. بله، تا زمانی که کسی این جدول ضرب رو از شما نپرسیده، خب این جدول ضرب در باطن نفس شما منتویه، یعنی در باطن نفس شما نهادینه شده، ولی به صورت اجمالی یعنی سربسته است. وقتی یکی میاد میگه 3-3 تا، 4-4 تا، 7-8 تا، چند تا سوال میپرسه، همون علمی که به صورت اجمالی در باطن نفس مندمج بود، اندماج یعنی این به صورت اجمالی اونجا نهادینه شده بود، وقتی کسی سوال میپرسه، این میاد به صورت تفصیلی ظهور پیدا میکند. یعنی در مرتبه باطن نفس این جد علم شما به جدول ظرف به صورت اجمالی و اندماجی اونجا نهادینه شده بود، وقتی کسی از شما سوال پرسید، همین به صورت تفصیلی ظهور پیدا میکنه در ذهن شما. اینا میگن تفاوت به اجمال و تفصیل. بله، صفات خدا در مرتبه ذات که هنوز تعین نداره مطلق است، به صورت اندماجی و اجمالی حضور دارند. حالا بعدا خواهیم گفت که در تعین اول و ثانی به صورت تفصیلی ظهور پیدا می کنند. دقت داشته باشین وقتی سخن از مقام ذات و اسما و صفات اینها داریم مطرح می کنیم، معنیش این نیست که در ذات خدا یه تحولات وجودی مثل این موجودات خارجی مادی مثلا رخ می دهد. نه، این اصطلاحاتی که داریم درست می کنیم اینها در واقع تحلیل های ذهنی ماست. عرفا اینها این تحلیل های ذهنی را که تحلیل های دقیقی است اومدن اعتبار کردن. اینه اعتبارات ذهنه، نه اینکه نعوذ بالله یه گوشه ذات خدا بگیم مقام ذات یه طرف تعین اول یه طرف تعین ثانی است. نه، اینها اعتبارات ذهن ماست که داریم اینها را در واقع از راه تحلیل به دست میاریم و توضیح میدیم. پس نتیجه این شد که چون اسم تعین زا و محدودیت زا هست و ذات خدا اطلاق دارد بدون محدودیت، لذا ذات خدا مسمای به اسم نخواهد بود. چون همین که اسم پیدا بکنه یعنی تعین پیدا کرده، و اگر ذات خدا تعین پیدا کنه دیگه از حالت اطلاق چی میشه؟ خارج میشود. بله، خب اینها اصطلاحاتی است که در ادامه در بحث انسان کامل هم لازمه گفته بشه، لذا ضرورت داره من دوباره اینها رو براتون توضیح بدم، یعنی کامل خدمتون بگم که اونجا دیگه کارمون راحت باشه. ویژگی دیگری که اینجا مطرح میشه در مورد مرتبه ذات اینه که مقام ذات معلوم هیچ احدی نیست، یعنی نه عارف میتواند ذات الهی را مشاهده کنه با شهود عرفانی، نه عاقل میتواند از راه تحلیل مفهومی او را بشناسد. به عبارت دیگر نه با علم حضوری می شود به کنه و حقیقت مرتبه ذات راه پیدا کرد، نه با علم حصولی و از راه مفاهیم می شود به کنه و حقیقت وجود راه پیدا کرد، با هیچ کدوم نمی شه. و به بیان زیبای امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید که لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن. بله، آیت الله جوادی میفرماین که لا یدرکه بعد الهمم اشاره داره به همون ادراک حصولی یا فلسفی، و لا یناله غوص الفتن اشاره داره به اون ادراک حضوری یا عرفانی، یعنی ذات حق و حقیقت ذات حق نه معلوم به علم حصولی قرار میگیرد که در فلسفه ما بحث میکنیم، و نه معلوم به علم حضوری قرار میگیرد که از راه عرفان حاصل میشه، از راه شهود عرفانی حاصل میشه. ذات حق را هیچ کس نمیتونه بشناسد. بله، لذاست که جالب قیصری در شرح فصوص الحکم که یکی از کتابهای معروف عرفانی است تعبیر قشنگی داره، میفرماید که و اما ذات الالهیه فحار فیها جمیع الانبیاء والاولیاء. و اما در مورد ذات خدا بخوای حرف بزنی، یعنی هم مقام ذات، میگه همه انبیا و اولیا حیرانند در این مرتبه ذات، یعنی هیچ نبی یا ولیی نمیتونه ذات حق و حقیقت ذات حق را مشاهده کنه به علم حضوری، حتی پیامبر خاتم که صلی الله علیه و آله و سلم که در اعلی درجه مراتب نبوت هست. لذاست که جالبه که قیصری در شرح فصوص الحکم استناد میکنه به همون روایت معروف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر فرمودن ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، یعنی ما توی خدا را آنگونه که حق معرفت تو هست نشناختیم، و آنگونه که حق عبادت تو هست عبادت تو را به جا نیاوردیم. بله، آنگونه که بایست و شایسته است نشناختیم خدا را، نه در واقع تونستیم بپرستیم و عبادت بکنیم هیچ کدام. بله، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. میگه ای خاک بر فرق من و تمثیل من. بله، تعبیرات در ادبیات عرفانی خیلی داریم از این. مثلا یه جایی حافظ میفرماید که عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، آنجا همیشه باد به دست است دام را. عنقا در ادبیات عرفانی ما برابر و معادل مرتبه ذات است. میخواد حافظ میخواد بفرماید که مقام ذات و مرتبه ذات حق شکار هیچ عاقل یا عارفی واقع نمیشود، هیچ کس نمیتونه به او برسد. دام بازگیر، خیلی دنبال اون نباش. دلیلش هم روشنه، چرا نمیشود؟ او واجب الوجود است، او نامتناهی و فوق ما لایتناهاست. این بدبختایی که ما باشیم ممکن الوجودیم، کجا ممکن میتواند هم درجه و هم رتبه واجب الوجود بشود؟ اگر بنا باشه عارف با شهود عرفانی در واقع مشاهده کنه حقیقت ذات را، میدونین لازمش چیه؟ لازمش اینه که مرتبه وجودی عارف با مرتبه وجودی معروف چی بشود؟ یکی بشود. بله، اینا مرتبه وجودش مگه میشه یکی بشه؟ یکی ممکن الوجود است، معلول بدبخت، عین فقر، عین ربط است. دیگری واجب الوجودی است که اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد اینها را. لذا چون لازمه شهود احاطه هست و این احاطه ممکن بر واجب عقلا محاله، لذا امکان ندارد. بله، میتونیم اینجوری بگیم عارف معروف را از زاویه وجودی خود و متناسب با مرتبه و ظرفیت وجودی خود میشناسد. دقت کنید، عارف معروف را متناسب با زاویه وجودی و ظرفیت وجودی خود میشناسد. دقت میکنید؟ لذاست که برخی در مقام بیان تفاوت بین عرفان، معرفت و علم گفتند که در علم احاطه عالم به معلوم شرط است، ولی در معرفت احاطه عالم به معلوم شرط نیست. مولا صدرا هم تعبیرهای قشنگی داره، یه جایی میفرماید که لا یعرف النور الا النور فی مرتبه تلک النور، نور را جز نور اون هم در اون مرتبه نمیتونه بشناسد، عرفان و معرفت پیدا بکند. بله، انسان میتواند در قوس صعود احاطه بر همه مراتب هستی پیدا کنه و معرفت کامل به مجردات پیدا کنه، حتی جبرائیل و امثال اینها، و بالاتر از اونها بره، ولی در مورد ذات حق هیچ موجودی این گونه نخواهد بود. یا مثلا قونوی در تفسیر فاتحه الکتاب تعبیری داره، بد نیست به گوش شما بخوره. میفرماید که الغیب الحقیقی هو حضرت ذات الحق و هویته، و من المتفق علیه ان حقیقته لا یحیط بها علم احد سواه. ولی غیب حقیقی همان حضرت ذات حق است، یعنی مرتبه ذات است، و هویت اوست، یعنی وجود خاص او، و همه اتفاق دارند بر این که حقیقت ذات حق، حقیقت وجودی حق قابل احاطه نیست، علم هیچ احدی احاطه به اون حقیقت پیدا نمی کند. بله، و هذا القدر و هذا القدر من المعرفته المتعلقه به هذا الغیب انما هی معرفتون اجمالیتون حاصلتون بالکشف الاجلا. میگه اون معرفتی هم که برخی به پیدا به ذات واجب الوجود پیدا میکنن، این قدر از معرفت به این غیب، غیب یعنی معرفت به ذات، ذات خدا، غیب الغیوب دیگه، این معرفت یه معرفت اجمالی است، نه اینکه احاطه علمی باشه و همه ذات رو در بر بگیره تا، یعنی احاطه به ذات پیدا بکنه، نه، این معرفت اجمالی است که با کشف اجلا، کشف اجلا منظور تجلی ذاتی است که بعدا ان شاءالله توضیح خواهیم داد، حاصل میشه. به قول حافظ هم اون بازم یه جای دیگه حرف قشنگی داره، میگه که کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. منزلگه معشوق یعنی کسی ذات حق را تماما و کمالا نمیتونه بشناسد. بله، آنقدر هست که بانگ جرسی میاند، یعنی شهود اجمالی ممکن هست، شهود اجمالی، ولی تفصیلا احاطه بر ذات معنا ندارد. برخی هم حرف دیگری زدن، این رو هم بگیم که ناظر به همین حرف پیشینه و در ظاهر یک تعارض ظاهری دارد. یکی دیگه از احکام مرتبه ذات حق اینه که گفتن ذات حق از هر الاشیاء است. بله، یعنی ذات خدا آشکارترین چیز هست. حالا همینجا یه سوال به معما پیش میاد، یا آقا شما چند دقیقه پیش داشتید میگفتید که ذات حق مشهود و معلومه، هیچ عارف و فیلسوفی قرار نمیگیرد، حالا چجوری میاد میگه ذات حق از هر الاشیاء آشکارترین اشیاست؟ خب اینا با هم جمع نمیشن که، اینا در ظاهر با هم تنافی دارن. این معما رو چطور حل میکنید؟ این تعارض ظاهری رو چگونه حل میکنید؟ بله، بخوایم این رو خیلی ساده جواب بدیم که چرا یه جایی عرفا در عرفان نظری میگن ذات حق معلوم کسی واقع نمیشه، یه جا دیگه میان میگن ذات حق از هر الاشیاست، اینجا منظور چیه که ذات حق اظهر الله شد؟ اون که ذات حق معلوم میشه قرار نمیگه، دلیلشو گفتیم خدمتتون دیگه، دوباره تکرار نمیکنیم. ولی که اینجا میگن ذات حق در واقع اظهر الاشیاء است، منظور چیه؟ منظور اینه که ذات حق چون در همه مراتب هستی جریان دارد و سریان دارد، جایی برای وجود غیر نگذاشته. بله، بعضی هم میگن غیرت او جای برای غیر باقی نمیگذارد، لیس فی الدار غیره دیار، چنین تعبیراتی داریم در عرفان. چون همه چیز تعین و تجلی و ظهور ذات حق تعالی است دیگه. و اگر همه چیز ظهور و تجلی حق باشد، مگر می شود خدا همه چیز ظهور خدا باشد و خدا اظهر اشیا نباشد؟ بله، یه جایی داره امام حسین علیه السلام در دعای عرفه تعبیر قشنگی داره، می فرماید متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الآثار هی التی توصل الیک، عمیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. میگه تو کی متاغبت، کی غایب شدی که ما بخوایم تو رو ظاهر بکنیم؟ تو کی پنهان بودی که ما بخوایم از طریق معلولها، برهان عینی، از طریق معلولها به تو برسیم؟ حتی تکون الآثار هی التی توصل الیک، مگه تو دوری که حالا ما بخوایم با آثار به تو برسیم؟ یه جایی شاعر میگه کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غایب نگشته ای که شبم طالب حضور، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. بله، این معشوق ازلی و ابدی که اگه فرصت بشه خواهم گفت، هر عشقی و هر حبی به او برمیگردد بدون اینکه عاشق و محب بفهمد این را و بداند. این خیلی بحث جالبی داره، برهان هم پشتش ها، حرف ذوقی نیست. یعنی کسی که یک ماشین لوکس را دوست دارد، او خدا را دوست دارد ولی نمیفهمد. کسی که به انسان زیبا عشق میورزد یا به شیء زیبا، او به زیبایی مطلق داره عشق میورزد ولی نمیفهمد، تو مصداق خطا کرده. این عشق تحلیل عرفانی فلسفه بحث جالبی است، انشاءالله فرصت بشه علاقه داشته باشید براتون خواهم گفت که اصلا نوع نگاهتون به هستی فرق میکنه، اصلا نگاه شما به عشق و محبت اینها متفاوت خواهد شد انشاءالله اگر فرصت بشود خواهم گفت. پس وقتی میگیم ذات خدا اظهر است، چون همه موجودات تجلی اویند و بین خدا و موجودات هم که فاصله وجودی نیست. حالا بخوایم فلسفی حکمت متعالیه حرف بزنیم، این خداوند موجود مستقل است و همه موجودات وجود رابطند. علم به وجود رابط بدون علم به وجود مستقل معنا ندارد. شما وقتی علم به وجود رابط پیدا می کنید که در مرتبه قبل علم به وجود مستقل پیدا کرده باشید. بخوایم خیلی با حال عرفانی حرف بزنیم، اینجوری خواهیم گفت که تا خدا و حق را نبینیم، اشیایی را که وجود رابط و عین و فقرند نخواهیم دید. اینو من نمیگم، اینو امیرالمومنین امام علی السلام میفرماید، ما رأیت شیئا حتی رأیت الله قبله و معه و بعده. میگه امیرالمومنین فرماید من چیزی ندیدم جز اینکه قبلش به همراهش و بعدش خدا را دیدم. این حرفای خیلی بلندی است. بله، اینها حکمت متعالی اینها رو مبرهن کرده. اگر وجود مستقل او باشد و همه عین ربط به او باشند، شما از کجا میفهمی شعاع خورشید عین ربط به خورشید است؟ از کجا میفهمی که این شعاع خورشید؟ از کجا میفهمی را؟ غیر از این است که تو قبلا خورشید را دیده ای و الان پی میبری به شعاع؟ یا دقیق‌تر بگیم، غیر از این است که همین که شعاع را میبینی امتداد وجودی خورشید را دیده ای؟ بله، ولی ممکنه توجه تفصیلی به خورشید نداشته باشی. بله، اینجوریه دیگه. بله دیگه، شما شعاع خورشید را که امتداد وجودی خورشید و تجلی وجودی خورشید است میبینی، همین که شعاع را میبینی خورشید را در ضمن شعاع دیده ای، ولی توجه تفصیلی به مبدع شعاع نداری، ممکنه غافل باشی از اون. در واقع این تزکیه نفس و امثال اینها برای اینه که این زنگار دل را بزداید تا انسان از رؤیت تجلیات حق برسد به رؤیت حق، یعنی آنچه را که میبیند به اجمال به تفصیل مشاهده کند. عامی و عارف همه خدا را میبینند، ولیکن عامی به اجمال، و بفرمایید عامی عوام توجه تفصیلی به این شهود خودش ندارد. چرا؟ چون دل را زنگار گرفته است، زنگار گناهان دور شده از حق. ولی عارف توجه تفصیلی به شهود دارد. چرا؟ چون اون زنگار را از دل زدوده است. پس فرق عارف و عامی در رؤیت حق در همین توجه تفصیلی و عدم توجه تفصیلی است. به قول حافظ میگه بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. این داستان داریم ما. بله، خب همین اندازه به نظرم برای امروز فعلا کفایت میکنه، برای اینکه خسته کننده. یک حکم رو هم اگر بگیم به نظرم میتونیم جمع کنیم بحث را که به سوالات دوستان پاسخ بدیم. یک حکم دیگه اینه که ذات خداوند هیچ حکمی را نمیپذیرد. اینم بحث جالبی است. یعنی چی این حرف؟ یعنی شما نمیتونید ذات خدا را موضوع یک گزاره یا قضیه قرار بدید. چرا آقا؟ مثلا ممکنه کسی بگه چرا دیگه، من میگم واجب الوجود مثلا فلان حکم را دارد، واجب الوجود دوام وجودی دارد مثلا. خب واجب الوجود رو موضوع قضیه قرار دارد. این در کانتکس فلسفه، در چارچوب شناخت فلسفی و دانش فلسفه جواب میده، درسته کاملا. ولی در عرفان که نگاه ادق به ذات حق دارد، اونجا اگر شما بخوای بگی واجب الوجود فلان است، میگن آقا اشکالی نداره بگو، هیچ ایرادی نداره. ولی این چه که آن چیزی که اسمشو گذاشتی واجب الوجود، این اون ذات حق نیست، اون مرتبه به مرتبه ذات اشاره ندارد. این حق است که تعین یافته، یعنی شما به صفتی از صفات حق اشاره کردید، نه به خود ذات حق. چرا؟ چون ذات حق را با وصف وجود لحاظ کرده اید. و خدمتون عرض کردم اگر ذات حق را با یه صفت کمالی لحاظ بکنید میشه تعین. ما داریم میگیم ذات حق اطلاق مقسمی دارد، یعنی تعین ندارد، لذا نمیشه از ذات حق سخن گفت و ذات حق را موضوع یک گزاره قرار داد. اگر اومدی گفتی واجب الوجود و فلان، حالا چرا نمیشه؟ دلیل منطقیه. عرفا چیه؟ عرفا میفرمایند شما وقتی میگیم مثلا واجب الوجود فلان حکم را دارد، دوام وجودی دارد، این مفهوم واجب الوجود رو در برابر ممکن الوجود لحاظ میکنی. و یه جورایی واجب الوجود که میگی دیگه ممکن الوجود بودن رو در واقع جدا میکنی ازش. یعنی واجب الوجود وقتی میگی مقید میکنی به مفهوم وجوب وجود خدا را، و دیگه اون مفهوم ممکن الوجود رو نمیتونی بهش حمل بکنی. یعنی یه جورایی وقتی تعین میدی، یه جورایی شما تعین اسمی میدی، یه جورایی داری محدود میکنی ذات حق را. دقت میکنی؟ لذا در حالی که ما تعریفی که در عرفان از ذات حق داریم اینه که هیچ حد و قیدی ندارد، همراه با تعین نیست. وقتی تعریف اینه، دیگه با این تعریف نمیشه ذات حق را موضوع قضیه قرار داد. بله، مگه اینکه یه صفتی را بیای در مورد ذات حق بگی، نسبت بدی به ذات حق، که اون صفت با اون اطلاق مقسمی منافاتی نداشته باشد، یعنی اون صفت سبب تقید واجب نشه. مثلا مثل چی؟ مثلا بیای بگی ذات حق واجب به وجوب اطلاقی است، یعنی ذات حق، بگی اینجوری بگو ذات حق وجوب اطلاقی دارد. وجوب اطلاقی که بگی یعنی وجوبی که همه رو شامل میشه و تمام مراتب هستی رو، یعنی اون قید اطلاق رو که آوردی مشکل حل میشه. چون وجوب، بله، وقتی میگی اطلاقی دیگه مقابل نداره دیگه، چون وجوب اطلاقی هم با وجوب ذاتی که مال خداست جمع میشه، هم با وجوب غیری که مال ممکن الوجود جمع میشه. وجوب اطلاقی مطلق دیگه، هم شامل وجوب ذاتی میشه، هم شامل وجوب غیری میشود. این ایرادی ندارد، چون سبب تقید و محدود شدن خدا نشد. خدا که چه عرض کنم، ذات حق، منظور ذات حق نشد. حالا یک نگاه های ادق اینجوری عرفا دارن دیگه. ولی خب میدونید که در فلسفه این بحثا رو ما نداریم. ما این اصطلاحات که داریم میگیم در چارچوب عرفان نظری داریم سخن میگیم. لذا بعضی هم که من گریز فلسفه میزنم برای اینکه فهم مطالب آسان‌تر باشه و تفاوت این عرفان نظری با فلسفه نظری را شما بهتر و دقیق‌تر متوجه بشوید. خب بعد از این که مرتبه ذات و احکامش رو گفتیم، وارد مقام تعین اول و تعین ثانی میشیم. اینها بسیار مهمه. چرا؟ چون ارتباط منطقی بین اینها و مباحث انسان کامل و مراتب هستی هست. اینها رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.